بسم الله الرحمن الرحیم. 93 جلسه درس خارج اصول، استاد تبریزی، 8/1/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه کلام این شد که مرحوم آخوند فرمود فرق ما بین جنس و ماده و فرق ما بین فصل و هاکزا صورت، اینها فرقشون بلا اعتبار نیست، اینها جنس با ماده دو شیء است که احدهما ذاتن به شرط لاست که از او تعویب ماده می شود و دیگری ذاتن لا به شرط است که از او تعبیر به جنس می شود. و هاکزا صورت با فصل همین دور است، صورت ذاتن به شرط لاست ولیکن فصل ذاتن لا به شرط است. نه اینکه اینها حقیقتا یکی بوده باشد، تفاوت اینها بلا اعتبار بوده باشد. این فرمایش مرحوم آخوند بود. در مقابل فرمایش مرحوم کمپانی و ظاهر فلاسفه هم همین است که فرق ما بین اینها اعتباری است و الا جنس همون ماده است، ماده همون جنس است، فقط فرق اینها بله بلا اعتبار است و به اون اعتبار صورت به ماده، ماده به صورت حمل نمی شود، بلکه صورت تنها به جسم حمل نمی شود. ولیکن جنس و فصل اینجور نیستن، جنس بر فصل، فصل بر جنس، جنس بر نو، فصل بر نو، نو بر فصل حمل می شود. این حاصل حرف بود. ما در دوره سابقه ولو خبره در این کار نیستیم ما، ولیکن یک حرفی داشتیم، او را با شما بله امروز در بین میذاریم ببینید این حرف چیه، که نتیجهش این است که این حرف اگر تمام بشود، نتیجهش این است که ماده با جنس ذاتن با هم فرق دارند. ماده که هست ذاتن به شرط لاست ولیکن جنس ذاتن لا به شرط است. هست کمان که مرحوم آخوند در توضیح مطلب مرحوم آخوند گفته بودیم که ذاتن فصل لا به شرط است ولیکن صورت ذاتن به شرط لاست. اینها رفتی به تفاوت بلا اعتبار ندارند. اینجور عرض می کردیم اگر قبول بفرمایید، عرض می کردیم عقل این موجود خارجی را به دو نحو قیاس می کند. تارتن این موجود خارجی را قیاس می کند به موجودات دیگر، این شیء خارجی را ملاحظه می کند بلی اضافتی در اشیاء دیگر. تارتن می بیند، توجه کردید، این موجوداتی که در خارج هست، تارتن می بیند که این موجود خارجی بعض آثار و بله بله آثاری و بعضی از اعراض را دارد که از او تعبیر برز می کنیم، که این در سایر موجودات هم هست منتها نه در تمامیشون. توجه کردید، مثلا می بیند که اون انسان خارجی که زید است، اینم می خورد، زید می خورد، امرم می خورد، بکرم می خورد، خرم می خورد، توجه کردید، اسبم می خورد، گوسفندم می خورد، اینها همه ایشون هم میخوابد. خب این اثر واحدی را که در این موجودات میبیند، این عقل کشف میکند که ما بین در حقیقت اینها یه جهت جامعی است که به واسطه اون جهت جامعه اینها اشتراک در این اثر دارند، اینها یه امر وجدانی است دیگر. مثلا انسان وقتی که همین زید را ملاحظه با درخت می کند، می بیند که درخت هم همین زود از کوچک بود بزرگ شد، بزرگ شد، نمو بکرد، زید هم نمو بکرد، فرق دارد، اونم نمو و رشد است، اونم رشد است. پس یه جهتی باید ما بین درخت و ما بین این زید و سایر حیوانات یه جهت جامعی باید بوده باشد. این که موجود خارجی را قیاس می کند با موجودات دیگر، ما بین اینها جهت جامعه پیدا می شود، این جهت جامعه هم مراتب دارد، از او تعبیر به جنس می شود. بدون جهت اون هم چیه او را نمی فهمی. اون ذاتن چه چیز است که در تمام اینها به قول مرحوم آخونده است، چه چیز جهت جامعه از حقیقتا نمی فهمیم. از آثار عقل کشف می کند که بله یه جهت جامعی هست و هاکذا. ولیکن می بینیم که در انسان یه جهتی یه خصوصیتی هست، در این زید، در امر هست، در بک هست، توجه کردید، ولیکن یه در خر نیست، در اولاغ نیست، نمیدونم در اینها نیست. ولو اینها یه آثاری داشتن برای که مشترک بودن با زید، ولیکن دیگر در اون حیوانات دیگر اون اثر نیست. خب معلوم میشه که ذاتن این انسان، این زید و عمر و بک، ذاتن یه فرقی دارن با اون اولا. توجه کردید که این موجب شده است برای این که توجه کردید، ولی این خاصیتی که هست درک می کند کلیات را، مثلا فرض بفرمایید این بهزت، این خصوصیتی که در انسان هست، این در سایر انواع حیوانات نیست. از اون جهت ممیزه، اونی که ما به اشتراک پیدا کرده بود ما بین موجودات، از اون جهت ممیزه هم تعبیر به فصل می شود. در اونی که عقل می گن جنس و فصل، اینها فرض بفرمایید اینها بله اجزاء عقلیه هستند، یعنی عقل وقتی که تحلیل می کند، تحلیلش به قیاس این شی هست، به قیاس این موجود است، به سایر موجودات یه جهت جامعه پیدا می کند، مراتبی دارد، جنس بعید، جنس قریب. توجه کردی تارتن اصلا جهت جامعه نمی شود، مثل حرف زدن. توجه کردید حرف زدن و خودم ذات متکلم، ما بینا جهت جامعه نیست، جهت جامعه ذاتی عرض می کنم، ها هر دو موجود هستن، یه عنوان فرض بفرمایید زاید بر ذات که وجود زاید است، هر دو موجود هستن. ولیکن این جهت جامعه ذاتی وقتی که پیدا کرد ما بین موجودات، اون هم علا اختلاف مراتبش که جنس بعید است و جنس قریب یا فصلی پیدا کرد، این به واسطه قیاس این موجود بود بالاضافتی لا سایل موجودات. در جنس و فصل همین زور است، چون که این بالاضافتی لا سایل موجودات، این موجود خارج انسان و ناطق است، اما بالاضافتی لا نفسی دو شی نیست. این موجود را بالاضافتی لا سایل موجودات میگیم دو شی است، حیوان ناطق است، جسم نامی هست، بله فرض کنید جسم نامی حساس مثلا فرض کنید ناطق است. این بل اضافت لاس های موجودات این عناوین متعدد است، اما بل اضافت لا نفسه یه شی است. بدون جد به این میگیم هازا حیوان ناطق، الحیوان ناطقون، الناطق حیوانون. توجه کردید الناطق انسانون، الحیوان انسانون، همه این هم لا صحیح است. چرا؟ چون که تعدد اینها که این شیء این موجود خارجی را متعدد کردیم بلی اضافتی لا سایر موجودات است، اما فی نفسه تعدد ندارد، فی نفسه یه شیء است. چون که فی نفسه در خارج اتحاد برای این ترکیب اتحادیست، در خارج دو شیء نیست، در خارج یه شیء است، بدون جد این عناوین به هم دیگر هم نمیشه، چون که ملاک هم حالا اتحاد در وجود از کلام میگوییم، یعنی یه ملاکش. این شی که میگفتیم حیوان ناطق است، توجه کردید اینجور دوتا میکردیم، این بلی اضافتی لا سایر موجودات بود، اما بلی اضافتی لا نفسه و قطع نظر از موجودات یه شی بیشتر نیست. این یه ملاحظه است که عقل در یه شی میکنه. و اخرا عقل در شیئی که در خارج موجود است، گهرم این در اجسام می شود، دیگر در جسم طبیعی می شود، آنی که در خارج بله مرکب حقیقی است، مرکب از ماده و صورت است، امضا می شود. عقل تارتن این شیعی را که در خارج موجود است، توجه کردید، این را لحاظ می کند، این موجود خارجی را بل اضافتی لا مراتب وجوده، این سیری که داشت، این مراتب وجود که داشت، این حرکت در وجود که داشت، توجه کردید، و ماهیات متعدده همین شیء واحد، توجه کردید، اول فرض بفرمایید منی بود، بعد لحم شد، توجه کردید، بعد دم شد، بعد لحم شد، بعد عظم شد، توجه کرد، این مراتب سیری که هست، خود این موجود را بالاضافه الى مراتب وجودش، مراتب سیری که داشت در این مراتب، این شیء را بالاضافه الى این مراتب سیر ملاحظه می کند. وجدان حاکم است، توجه کردید، این شیء که الان موجود است، الان انسان است، قبلا این فرض بفرمایید نطفه بوده است، دم بوده است، علقه بوده است، مزغه بوده است، وجدان شاهده بر این است، اینجور نیست که اون نطفه ای که هست، اون نطفه منتهی بشود به عدم محض، معدوم محض بشود، بعد که علقه می شود، این علقه من عدم محض موجود بشود، اینجور نیست، بعد همچه فرض کنید این علقه لحم می شود، این لحم عظم می شود و هاکذا، شما انسان را هم حساب نکنید، خود این شجر را حساب کنید که اول نواتی بوده است، بعد نبات شد، بعد اون نبات رشد کرد، الان شد شجر. اینجور نیست که اون نبات منتهی بشود به عدم محض، این نباتی که بعد شده است، این از عدم محض موجود بشود. عقل یه جهت جامعی ما بین این مراتب وجود میبیند، این وجود واحد که مراتبی پیدا کرده است و سیر کرده است، یه جهت جامعه میبیند، چون جهت جامعه در تمام این تبدلات، در تمام تبدلات اون جهت جامعه مونده است، ولو این که متبدل شده است، فی کل مرتبه ماهیتی است گی از اون ماهیتی که سابقاً بود. همین زور است، وقتی که ولی اونی که دم هست، دم غیر از نطفه است، شجر غیر از نبات است، توجه کردید، ولیکن یه جهت جامعی هست که اون جهت جامعه محفوظ است در این مراتب سیر، توجه کردید، در این تبدلات، اون جهت جامعه اون قابلیت است که شیء آخری، اون قابلیت فعلیت این جهت جامعه با اون شیء آخر است که از اون شیء آخر تعبیر به صورت می شود. اونی که محفوظ در تمام این مراتب است که شیء آخری، توجه با شیء آخر موجود می شود، شیئیت و شیء به صورتی لا با اون ماده و قابلیتشه، اون صورتی که این شیء را امر فعلی می کند، که می گویند الان انسان است، سابقاً فرض بفرمایید سابقاً دم بود، بعد هم خاک خواهد شد، اینی که خاک است و انسان است و قبلاً هم فرض کنید نطفه بوده است، این ما بین اینهای جهت جامعی هست، از عدم محض منتهی نشده است، مرتبه اولا به عدم محض، توجه کردید، اون مرتبه بعدی از عدم محض موجود بشود، یه جهت جامعه است، از اون جهت جامعه تعبیر میشود به ماده، اون قابلیت که به شیء آخر، به جز آخر، این را توجه کردید، به جز آخر این امر فعلی شده، بدون جهت میگن ماده و صورت اجزای خارجی است، این به هم دیگر، بله به هم دیگر، دیگر نباید حمله بشود، دیگر نباید صورت به ماده حمله بشود، چون که یکی قابلیت محض است، فعلیتش به امر آخر است، احدهما ذاتاً دون دیگری است، ولو اینها هم در خارج من حیث هستی، که من حیث وجود در خارج عرض کردم، اینها هم ترکیبشون اتحادی بوده باشد، ولیکن چون که در لحاظ عقل ماده قابلیت است، جهت جامعه است که به شی آخر امر فعلی شده است و این بر شی شده است، این غیر برای اون امر آخر می شود که از او تعبیر به صورت می شود، یکی به دیگری حمل نمی شود. بدون جهت صورت نسبت به ماده، ماده نسبت به صورت، به شرط لای ذاتی می شود. اونی کس ها بگم ما تقریب کرده بودیم کلام مرحوم آخوند را به این مطلب بود، و این مطلب را شما دقت بکنید، درس کردم ولو ما اهل این کارها نیستیم، ولیکن ظاهرا این است که همین است. فرق ما بین ماده و صورت و جنس و فصل، فرق ما بین جنس و ماده، این به واسطه این قیاس عقلی مختلف است. لحاظ عقلی دوتاست، توجه کردید، در یکی شی قیاس می شود به سایر موجودات، در دیگری، در لحاظ دیگری شی قیاس می شود به مراتب، به مراتبی که در سیر وجودی داشت، توجه کردید، و نتیجه می شود که صورت بر ماده، ماده بر صورت حمله نمی شود، توجه کردید. این را می گیم حمله نمی شود، خیلی محکم نمی گوییم ها، توجه کردید. اگر حمله نشود سرش این است که جنس و فصل حمله می شود، چون که شی خارجی جنس و فصل از او بلقیاسی لا سال موجودات، این شی دوتاست، حیوان است و ناطق، اما بلقیاسی لا نفسی دوتا نیست، توجه کردید، یه شی بیشتر نیست. بدون زد اون جنس بر فصل حمله می شود، ولیکن ماده و صورت اینجور نیست. جسم عرض کردیم این مراتب وجودی که دارد، ولی یک جهت جامعی در این مراتب هست که او می شود حیولا، و اون جهت آخری که این قابلیت با او به فعلیت پیدا می کند او صورت هست، چون که در لحاظ عقلی دو شی هستند، یکی قابلیت است و یکی اونی که قابلیت را فعلی می کند، توجه کردید. اینها به هم دیگر حمل نمی شوند. دیگر از این بحث می گذاریم، این بر غایت طاقت نبود. بعد مرحوم آخوند در مقام امری ذکر می کند که در این امر نظر دارد به حرف صاف سور. صاف سور قدس الله نفسه الشریف اینجور فرموده است، فرموده است ملاک حمل تارتن، توجه کردید، اتحاد حقیقی است ما بین موضوع و محمول، و تغایر تغایر اعتباری است. ملاک الحمل، تا درست توجه کنید کلام صاف سور، ملاک حمل تارتن اتحاد ما بین موضوع و محمول است حقیقتن، ولیکن تغایرشن تغایر اعتباری است. این فرقی نمی کند حمل حمل اولی باشد یا حمل حمل شایع ثنایی باشد. وقتی که ما میگوییم مثلا الانسان و حیوان و ناطق، این انسان با حیوان ناطق در مرحله ذات متحد هستن، حقیقتا یه چیز هستن، فقط تفاوتشون اعتباری است که دیروز گفتیم. انسان در مرحله ذات متصور بدوی است، ولیکن حیوان و ناطق در مرحله ذات، ولی در مرتبه انحلال است، عقل وقتی که متصور را منحل کرد، این دو منحل می کند به این حیوان ناطق. تفاوتشون بلیت ماله و تفسیر است که حد و محدود، اختلافشون همین زور است. اینها ولی یه چیز هستند در عالم چیزی که از مفهوم، و در عالم ولی ذات یکی هستند، ولیکن اختلافشون بلیت ماله و تفسیر است، بلی اعتبار است. در حمل شایع ثنایی هم می شود، در حمل شایع ثنایی هم که می گوییم الانسان موجودون، این حمل حمل شایع ثنایی است، یا می گیم زیدون انسانون، فرقی نمی کند. زیدون انسانون، اینها انسان در خارج همان عین زید است، تغایرشون فقط بر اعتباری است، که اعتبار می شود زید، توجه کردید، اعتبار می شود که شخص است، ولیکن انسانی که به او حمله می شود محمول است، اعتبار می شود کلیس، قابل صدق بر کثیرین است و قابل تعد و وجودات متعدد دارد، چی یکی سید است. پس تارتن اتحاد ما بین موضوع و محمول، اتحاد حقیقی است، و تغایر اعتباری است و اخرى عکس است. این کلام صاف سول است تارتن در حملیشان فرموده صاف سول، حقیقتن تغایر حقیقی است، حقیقتن اینها دو شی هستند. توجه کردید اتحاد اینها اعتباری است و الا حقیقتن اینها دو تا شی است. مثال زده است به این موارد، مواردی که فصل بر نو حمله می شود، مثل الانسان فرض بفرمایید ناطقون، الانسان حیوان، یا فرض بفرمایید نو بر چیزی که از بر نو جنس حمله می شود، میگیم که الانسان حیوان یا الانسان ناطقون. در اون مواردی که اتحاد حقیقی باشد، مثال زده است بونجا الانسان حیوان ناطق یا ان ناطق حساسون، که اتحاد حقیقی است، تغایر اعتباری است. ولیکن در مواردی که تغایر حقیقی است ولیکن اتحاد اعتباری است، مثال زده است به مثل الانسان ناطقون یا الانسان حیوان. توجه کردید این تغایر اعتباری است. چجور وحدت اعتبار برای اعتباری است؟ اینها حقیقتا متقاعدین است. چجور؟ فرموده است بلا اشکال وقتی که ما میگوییم الانسان ناطقون، انسان مفهوم انسان با مفهوم ناطق دو تا مفهوم است. تغایر در مفهوم که تغایر داره. ایشان میفرماید در وجود هم این تغایر در مفهوم ضروری است، بدیهی است که از الانسان وقتی که انسان میشنود لفظ حیوان را که میشنود، الانسان حیوانون، از حیوان یه معنایی خطور میکند به ذهن، از انسان هم یه معنای دیگر را خطور میکند. اینها مفهومن دو تا هستن. در ناطق هم همین زور است، ناطق هم مفهوم ناطق با مفهوم انسان دو تاست. بدون جهت گفتیم با حیوان ناطق اتحاد دارد برای در مفهوم اینجور گفتی، ولیکن با ناطق دو تاست. ایشان فرموده در وجود هم همینجور است، وقتی که میگیم الانسان حیوانون، اینها در وجود اتحاد ندارد. ایشان میفرماید اینجا که حیوان حمله شده است بر انسان، اینجا در ناحیه موضوع، آخه اتحاد اعتباری باید درست کنیم، در ناحیه موضوع ما باید قائل به ترکیب بشویم. صاف سو گفته است، یعنی از انسان اراده کنیم مجموع روح و بدن را. انسان یعنی مجموع روح و بدن، مجموع امرین او امور. ما در انسان مجموع امرین است که روح و بدن است دیگر. میگیم این انسان که مجموع روح و بدن است، این مجموع حیوان لابشرت است. حیوان را هم لابشرت اعتبار کنیم. ها، توجه کردید که با جز آخر منظم بشود منافات نداشته باشد، که می شود بر این که این انسان که روح و بدن است حیوان ناطق است، مثلا ناطق منظم بشود به حیوان، حیوان را هم باید لابشرت ملاحظه کنیم. موضوع را مرکب فرض می کنیم از روح و بدن، اون وقت ناطق را به او حمله می کنیم که ناطق لابشرت که منافات ندارد، حیوان با او بر شرط شده باشد که منظم بشود و اون وقت هم تمام بشود. میبینید در تغایر حقیقی بود، در توجه کردید در وجود و در مفهوم، ولیکن اتحاد اتحاد اعتباری شد به این رعایت ترکیب در ناحیه موضوع و ملاحظه محمود لابشرد، این هم را تصحیح کردید. بدون جهت مرحوم صاف سول گفته است مصحح حمل در قضایای حملیه امرین است، این مل اتحاد الحقیقی و تغایر اعتباری، چون که اگر تغایر اعتباری ما بین موضوع محمول نشود حمل لغو می شود. در آنچه الانسان انسانون از ضروریات است، این دیگر در علوم از این دور قضایا بحث نمی شود. بدون جهت ما بین موضوع محمول باید یه تغایری باشد و یه وحدت حقیقی هم بوده باشد، یا ملاک هم تغایر اعتباری است وحدت حقیقی، او بالعکس یا ملاک هم تغایر حقیقی است با وحدت اعتباری، با اون بیانی که ایشان فرمود. مرحوم آخوند این حرف صاحب سود را با یه بیل برداشت انداخت و که این حرف درست نیست. ملاک هم یه دونه بیشتر نیست. ملاک هم همون هویت است، همون اتحاد است. محمول با موضوع باید اتحاد داشته باشد. اتحاد تامان یعنی اتحاد حقیقی ها. موضوع با محمول باید یه نحو اتحاد حقیقی داشته باشد و الا اتحاد اعتباری معنا ندارد. موضوع با محمول باید یه نحوی اتحاد حقیقی داشته باشد به نحوی که موضوع عین محمول، محمول عین موضوع بوده باشد، عینیت و هویت این عین او بوده باشد تا حمل صحیح بشود. خوب تغایر هم باید بوده باشد اعتبارا توجه کردی تا حمل عرض شدم لغو نشد. هرگی نمی کند این عینیت و اتحاد در حمل اولی در ذات است، مثل الانسان حیوان ناطق. این حیوان ناطق عین انسان است در مرحله ذات و در مرحله ماهیت. توجه کردید؟ برای اینکه حیوان همون جنس، حیوان ناطق همون جنس فصل انسان است دیگه، همون عین ذاتیات انسان است که انسان ذات است. توجه کردید؟ ذاتیات که یعنی اجزای مقومه ذات همون هستن که الان گفتیم که عقلانها را در آورده است به قیاسی لاسایل موجودات اگر صحیح باشد. توجه کردی؟ و اتحاد حقیقی است، تغایر هم اعتباری است به اجماع و تفسیر. در حمل شایع سنایی هم اینجور است. در حمل شایع سنایی اتحاد باید خارجم باشد، وجودم بوده باشد. یه نحوی ها درست توجه کردید، تارت هم محمول توجه کردید از اون عناوی نیست که ولی ما بهزا دارد در خارج، یه وقت منشأ انتزاع دارد. فرقی نمی کند، موضوع هم همینجور است. موضوع تارت هم از عناوی نیست که ما بهزا دارد و اخرى منشأ انتزاع دارد. فرقی نمی کند. این اتحاد این اتحاد را که می گوییم خارجن در حملش های باید اتحاد بوده باشد، این اعم از این است که اون وجودی که به عنوان موضوع و محمول صدقی می کند اون وجود ما به هزای هر دوتا بوده باشد. توجه کردید؟ یا این که ما به هزای احدونا و منشه انتظار دیگری بوده باشد، این هم یه نوع از اتحاد است. در مشتق هم این زور است دیگر. به ذات که حمله می کنیم می کنیم زیدون زاربون، زارب را که به زید حمله می کنیم، این زید همون منشه انتظار زارب است. زید به اعتبار تلبسش به مبده زارب از او انتظار شده است و زید این در تلبسی به مبده همون مستاق زارب می شود. این زید خارجی که هست، زید خارجی با اون تلب با مبدعی که در خارج موجود شده است، این منشه انتظار زارب است. فرقی نمی کند در این اتحاد وجودی که نحوی از اتحاد باید داشته باشد، مراد صاحب کفای از نحوی از اتحاد فرقی نمی کند. اونی که در خارج موجود است در موارد اتحاد در وجود خارجی، اون موجود خارجی ما به حساب بوده باشد برای این چیزی که از عنوان محمول یا برای عنوان موضوع، یا این که برای کلاه ما منشه انتظا بوده باشد، یا به قول مرحوم کمپانی بر احد ما منشه انتزا بر دیگری ما بیزا بوده باشد، فرقی نمی کند. اینها انها اتحاد است. ایشان می فرماید اون بیلین استا چه زور صاف زور شما می گوید که تغایر حقیقتا بوده باشد، اتحاد اعتباری باشد. شما جزء کل درست کردید، موضوع را گفتید مجموع روح و بدن، این شد مجموع، این شد کل دیگر، چون که روح و بدن اینها جز هستند. کلی درست کردید، محمول را هم جزی درست کردید. چه چیز است؟ حیوان را دیگر، حیوان را فرض بفرمایید که اون حیوانی که هست اون نفس ناطقه را ندارد، چون که انسانی که هست شد اون بدن و نفس ناطقه، مراد روح یعنی نفس ناطقه. شما محمول را هم حیوان درست کردید، حیوان که نفس ناطقه ندارد، حیوان یه جزء می شود از این کل. تغایر یه موضوع شد کل، محمول شد جزء، جزء که به کل حمل نمی شود.
این جزئیت و کلیت این منشأ تعاند است، منشأ استینیت است، نه منشأ حمل و اتحاد است که دو شی یک شی بشوند. و هاکذا در مثل الانسان ناطقون که شما میگویید، یعنی انسان یعنی مجموع بدن و نفس ناطقه، ناطقون ناطق یعنی نفس ناطقه، اینجور دیگه باز تغایر شد کل و جز. وقتی که تغایر جز و کل شد، جز که به کل هم نمیشود، کل که به جز هم نمیشود، کل به تمام اجزا هم نمیشود، اجزا تمام الاجزا کل هستند. پس ملاکل هم حتی در چون که صاف سور غرضش در باب این حرف را که در باب مشتقات گفته خواسته است حمل در مشتقات را درست بکند که چه جور مشتق حمل می شود بر ذات. سرش این است مشتق با ذات اینها نحوه اتحاد خارجی دارن، حقیقی اتحاد در وجود، به این اعتبار که ذات منشأ انتزاع است بر عنوان محمود. میگه یا صاحب الفسور در این گزایای متعارفه که در علوم استعمال می شود، در منطق می گویند الانسان ما هوه، هیچ متعارف هست انسان را تعویل کنند در ناحیه موضوع به بدن و نفس ناطقه و بگویند بدن و نفس ناطقه ما هوه، از اون سوال بکنند. در علوم اینجور در ناحیه موضوع این تحلیل و این اعتبار ترکیب را در ناحیه موضوع می کنند. ایشان می فرماید در کفایه کلا و شبر الف کلا، چه جور در ناحیه محمول، محمول کل نیست، خود عنوان و مفهومی که مستفاد از لفظی که در محمول ذکر شده است او ملاحظه می شود. توجه کردید زارب معناش ملاحظه می شود، زیدون زاربون، یا الانسان حیوانون، از حیوان خود معناش ملاحظه می شود، چون که در حیوان که ترکیب را نگفت صاحب سور. ایشان می فرماید صاحب چایه یا صاحب الفسود در ناحیه محمود چه جور ترکیب ملاحظه نمی شود؟ در این علوم و در حدود و در تهدیدات معرف باشد یا فرض بفرمایید رسم بوده باشد و معرف حد بوده باشد، در ناحیه موضوع هم ترکیب ملاحظه اعتبار نمی شود. اونی که عنوانی که در موضوع اخذ شده است، اونی که متفاهم از اون عنوان است او را ملاحظه می کنند، و اونی که متفاهم از عنوان محمول است او را ملاحظه می کنند. یکی را به دیگری حمل می کنند، حمل اولی بشه، لاولی بشه و اتحاد حقیقی می خواهیم، منتها نحوه از اتحاد حقیقی، ولو به اینی که اونی که عنوان موضوع به او به هم نشای صدق می کند و اونی که در خارج موجود است ما به ازاس به عنوان موضوع او منشأ انتزاع بوده باشد به عنوان محمول، ولو به این نه. توجه کردید؟ پس ملاک هم یه چیز است، دوتا نیست، و همان اتحاد است حقیقتا به نحوه من الاتحاد. دیگر مثل این که چیزی نداریم، گذشتیم این را. انشاءالله بعد با اون بحث بعدی وارد میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. 94 جلسه درس خارج اصول، استاد تبریزی، 11/1/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می کنم بعد از این که ما بیان کردیم که مشتق حمل بر ذات می شود و سر این که مبدأ حمل بر ذات نمی شود ولیکن مشتق حمل بر ذات می شود، بعد از این که سر این را بیان کردیم، در این مشتقاتی که با مشتقات از صفات ذات بر ذات جل و علا شمرده می شود، مثل حمل عنوان عالمون و قادرون و حیون بر ذات حق جل و علا. در این صفاتی که مشتق هستند و اینها از صفات ذات شمرده می شود، در حمل این صفات بر ذات باری دو اشکال هست، از دو جهت اشکال هست. یه جهت این است، خب در مشتق بنابر این شد که مبدأ مغایر با ذات بوده باشد، مبدأ امری بوده باشد و ذات امر آخری بوده باشد. تغایر مبدأ با ذات، این در حمل مشتق بر ذات معتبر است. مشتق که بر ذات حمله می شود ولیکن مبدأ حمله نمی شود، در مشتق که حمله می شود باید مبدأ با ذات تغایر داشته باشد. یه جهت اشکال این است در این صفات ذات که در این صفات ذات مبدأ با ذات اصلا تغایر ندارد. بنابر مذهب حق که صفات ذات عین ذات الحق جل و علا هستند، عرض و معروض نیست، عینیت است. اینجور نیست که صفات ذات عرض بشود، مثل در ماها که یه مختصر به بعض چیزها تمکن و قدرت داریم، قدرت عرض است، قائم با ما هست، قائم به معروض است. در ذات حق جل و علا زاید بر ذات نیست. قدرت و علم عین ذات الحق جل و علا هستند. پس می‌بینید در خداوند متعال مبدأ عین ذات است، تغایری ندارند. و در مشتق گفته شد که باید تغایر داشته باشد مبدأ با ذات. این یه جهت اشکال است. اشکال جهت دیگرش این است، خب مبدأ که با ذات قائم است، آخ در مشتق اینجور گفتیم سر این که مشتق حمل بر ذات می شود چون که مبدأ با ذات قیام دارد، رو این حساب چون که مشتق انتزاع شده است از ذات به اعتبار قیام المبدأ به ذات، بدون جهت مشتق حمله می شود. خب اشکال شده است در ذات الحق جل و علا که مشتق به او حمله می شود این صفات ذات، مثل قادرون حیون، بنابراین که حیون غیر از قادرون بوده باشد، یه صفت مثلا اخرایی بوده باشد. اگر گفتیم عالمون قادرون حیون اینها را حمد بر ذات تبارک و تعالی می کنیم، در اینها قیام چی نیست؟ ذات متلبسه به مبدأ چی نیست؟ تلبس یعنی قیام ندارد. اینها عرض نیستند تا قیام به ذات داشته باشند در ذات حق جل و علا. بناهم بر عینیت این تلبس نیست. دو جهت اشکال شد. یه اشکال این است که در حمل مشتق بر ذات معتبر است که مبدأ با ذات تغایر داشته باشد، این نیست در صفات ذات. بله، امر دیگر که معتبر است در حمل مشتق بر ذات، ذات باید تلبس به مبدأ داشته باشد. تلبس اون قیام عرضی است در ذات الحق جل و علا، نسبت به صفات ذات قیام عرضی تصور نمی شود. این دو جهت اشکال است. مرحوم صاحب کفایه در مقام دو امر ذکر کرده است. در امر اول خواسته است جهت اولا را حل بکند، که اشکال در جهت اولا را که مبدأ با ذات در ذات تبارک و تعالی تغایر که ندارند عیبی ندارد. در امر بعدی توجه کردی که امر خامس است، مسئله تلبس و اشکال تلبس را حل کرده است که نه، اینجور نیست، تلبس در ذات باری هم هست، تلبس هم منحصر به تلبس عرضی نیست که کسی بگد در ذات باری طلب به سر از این نیست در صفات ذات. خب صاحب کفایه متعرض می شود، یک ناظر است در این امر خامس که از جهت اولا می خواهد جواب بدهد، در کلامش ناظر است به حرفی که صافسو در مقام زده است. صافسو گفته است در حمله مشتق بر ذات تغایر مبدأ با ذات معتبر است، پس عالم و قادر را که حمله بر ذات الحق جل و علا می کنیم، ذات الحق تغایر با مبدأ ندارد، با مبدأ بناهم بر مذهب حق که مذهب عدلیه است، که صفات ذات عین ذات هستند. بدون جد فرموده است پس عالم و قادر به معنای لغوی که هست، با اون معنای لغوی حمله بر خدا نمی شود. این که به خداوند گفته می شود یا عالم یا قادر یا حی، اینها که گفته می شود، این الفاظ یا به معنای دیگری نقل شده اند، حملشون بر خداوند به اعتبار اون معنای منقول الیه هست، در خداوند معنای دیگر دارند، یا اگر نقل نشوند در معنای دیگری مجازن استعمال شده است، که استعمالی که هست استعمال به اون حمل به اعتبار معنای مجازی است که استعمال شده است. این کلامی است که صافسو در مقام ذکر کرده است و می دانید کلام صافسو هم در اون چیز است، در صفات ذات است. اصل کلام صافسو در اون صفات ذات است که در اونها مبدأ عین ذات است در ذات حق جل و علا، پس نمی شود گفت که عالم به همون معنای لغوی که معتبر است مبدأ غیر ذات بوده باشد، با اون معنا حمله می شود بر ذات باری، باید بگیم معنای دیگری دارند منقولن یا استعمال می شود در معنای دیگری مجازن. این کلام صاف اصول است. صاحب کفایت حضور این را حل می کند، این اشکال را درست توجه کنید. مطلب بله فایده دارد. ایشان می فرماید بر این که در حمل مشتق بر ذات صاحب کفایه می فرماید که تغایر معتبر است ما بین المبدأ و ذات، تغایر مفهومی معتبر است، یعنی اونی که در حمل مشتق بر ذات باید باشد مفروغ و نعنه است، اون این است که معنای تصوری مبدأ، اون معنای خطوری مبدأ غیر از معنای خطوری ذات بوده باشد، این معنا معتبر است. اما مغایرت در عینیت، یعنی مغایرت در وجود خارجی که مبدأ در خارج وجودی داشته باشد و ذات در خارج وجود آخری داشته باشد، به حیث که وجود مبدأ زاید بر وجود ذات بشود، این در حمل مشتق بر ذات این اعتبار ندارد، این را ما معتبر نمی کنیم. صاحب کفایه می فرماید که مبدأ در وجودش زاید بر وجود ذات بشود، شاهد بر این که می گوییم دیگر می گیم سواده شدیدون بیازه قویون، توجه کردید این شدید و این قوی را حمله می کنیم بر بیاض و سواد، توجه کردید و حال که مبدأ چی بارد از شدت است، توجه کردید با سواد در مفهوم تغایر دارد، لفظ شدت، بله توجه کردید اون شین و دال و ته، شین اون دال مشدد که از او تعبیر به مبدأ می کنیم، اون معنایی که تصوری معنای تصوری او مغایر است با معنای تصوری بیاض و سواد، اینها دو تا هستند، اما در خارج دو تا وجود داشته باشند، شدت در بیاض زاید بر بیاض بوده باشد، احدی نمیتواند در این جور موارد، توجه کردید که مراتب تشکیک است، در این جاها ملتزم بشه که این وجود خارجی دوتاست، نه وجود همون وجود است، اتحاد وجودی دارن، غیریت مغایرت در وجود ندارد. پس علاهازا
در این اوصافی که حمله بر ذات الحق جل و علا می شود، اونم همین جور است. اینها تغایر مفهومی دارند. مفهوم لفظ جلاله مثلا یا ذات باری یا الواجب به ذات توجه کردید، الغنی به ذات توجه کردید، الکامل به ذات، این عناوینی که این عناوین از اینها ذات الحق جل و علا توجه کردید، ذهن به طرف او توجه کردید، بله منصرف می شود نحو انصرافی که از معنای تصوری گفته می شود، توجه کردید این غیر از مفهوم عالمون است، غیر از مفهوم قادرون است، در مفهوم دوتا هستند، ولیکن در عالم عینیت مثل همون سوادو شدیدون بیازو شدیدون عینیت خارجیه دارند بنابر مذهب حق. چه علم و حیات توجه کردید بنابراین که حیات زاید بر قدرت بوده باشد، یا فرض بفرمایید علم و قدرتی که هست این ذات و حق و جل علا هستن بنابراین مذهب حق زاید نیستند. ایشان این فرمایش را می فرماید، می بینید که اشکال را خاص به این نحو حل بکنند. در یه عبارت هم یه اشتباهی شده است، در عبارت کفایه فرموده است بر اینکه صفات الکمال و صفات الجلال که اینها جاری می شود بر ذات حق جل و علا، در جریان اینها به ذات الحق جل و علا این مغایرت در مفهومی که هست کافی است، ولو اینها اتحاد خارجی دارند. توجه کردید بنابر مذهب حق، این را می دانید که این یه اشتباه از ایشان، اشتباه قلمی است شاید، بران که صفات الکمال را در اصطلاح به صفات الذات می گویند و اشکالی هم که صاحب سور کرده بود در صفات الذات کرده بود و در صفات الذات ملتزم شده بود که این الفاظ از معانی لغویش و منقول است به معنای دیگر، یا فرض کنید در معنای دیگر مجازن استعمال می شه، حمل بر ذات الحق جل و علا می شود. و اما صفات الجلال که اصطلاحاً آنها را به صفات الافعال میگویند، صفات الافعال ذات زائده بر ذات الحق جل و علا است، مثل رحمان و رحیمی که دارد در کفایه توجه کردید، یا غفور خالق رازق و امثال اینها که اینها صفات افعال هستند، اینها تمامی زائده بر ذات هستند. مغایرت وجودی اگر معتبر بوده باشد ما بین المبدأ و ما بین الذات در آنها هم هست. توجه کردید در آنها اشکالی نبود، اشکال در صفات الذات بود، چون صفات الذاتی که هست صافزور انزور معالجه کرد آنها را، صافکفایم انزور بله فرض کنید توابت کرد. بله عرض می کنم، بله خب این دیگر مراجعه بفرمایید، دیگر صفات جلال رو به ما به صفات سلبیه هم اطلاق می شود. صفات سلبیه ای که هست بله کلام در صفات ثبوتیه است، چون صفات ثبوتیه ای که گفتن می شود بعضی ها ذاتی هستن، اشکال در اونهاست. و اما اونهایی که صفات الافعال هستن که صفات جلال شامل اونها می شود، توجه شدید اونها خارج از اشکال هستن. ولی برگشت نمی کنه صفات افعال معناش تقسیمش به اعتبار ذاتشه دیگه، فعل زائد بر ذات است، خلق زائد بر ذات است، مبدا هم خلق است. مبدا بله مبدا که عبارت از خلق شد مثل سایر چیز است، تکلم فرض کنید بله که خداوند ذات لک و جل تکلم، لا اله الا الله، عرض می کنم مثل سایر افعالی که در ما هست، برگشت در افعال ما هم است دیگر. توجه کردید اونجا هم همین زور است، چه زور مبدع در اون افعال، در اون مشتقاتی که حمله بر ما می شود زاید بر ذات است، در صفات افعال هم نسبت به ذات باری این زور است اشکالی ندارد. این حرف صاف کفایان هم حرف صاف سور، آه می خواهید حرف درستی بزنید این زور بزنید، این اشکال این است که بگید این صاحب کفایه هر چی سابقاً گفته بود همه را خراب کرد. سابقاً چی گفته بود؟ سابقاً اگر یادتون باشد گفت مشتق نسبت به حمل لا بشرط است،
در فرق ما بین مبدا و ما بین ذات. گفت مشتک نسبت به حمل لا به شرط است، مبدا نسبت به حمل به شرط لاست. این را گفت یا نه؟ خودش هم گفت که اینجور هم بیان کردیم، خودش هم که ظاهر کلامشون بود که مراد هم لا به شرط و به شرط لا ذاتی است نه اعتباری. یعنی خود مشتقی معنایی دارد که ذات و معنا آبی از حمل نیست و سرش را گفتیم، چون ذات مبهمه که من زمیل جهات مبهمه است و توضیحش را الان انشاءالله فردا خواهیم گفت، اون ذات در معنای مشتق گفت شده است. ولیکن مبدأ چون که توش معنای ذات نیست ولو مبهمه نیست، بدون زد آبی از حمل است، حمل بر ذات نمی شود. خب وقتی که این حرف را سابقاً گفت، اینجا امروز فرمود که کفایت می کند در حق حمل مشتق بر ذات که مبدأ با ذات تغایر مفهومی داشته باشد. ولیکن مبدأ با ذات اتحاد وجودی داشته باشد این عیب ندارد. خب اگر مبدأ با ذات اتحاد وجودی داشته باشد به شرط لا نمی شود. اگر درست توجه کنید چی میگم، اگر بنا بوده باشد مبدأ با ذات اتحاد وجودی داشته باشد، مبدأ دیگر به شرط لا نمی شود. خب مبدأ وقتی که عین ذات شد، ذات حمل بر مبدأ می شود، مبدأ هم حمل بر ذات می شود. پس این به شرط لا کجا تشریف بود؟ چی می فرمودید که معنا خودش یه معنایی است که آبی از حمل است و آسی از حمل است و مبدأ حمل بر ذات نمی شود؟ این کلامی که ایشان فرمود یه اشکال این است که این حتم ما سبق است. پس مبدأ نسبت به ذات لا به شرط شد یا به شرط لا؟ هم نسبت به هم مبدأ نسبت، عرض می کنم که مبدأ را که حمله بکنیم بر ذات، این حمل به شرط لا است یا لا به شرط است؟ حمل کردیم، گفتیم ذات الحق جل و علا عین العلم عین القدره، قدرت را که مبدأ است، عین را که هست، علم را که هست، حمل کردیم. این ها دیگر رتب یابس است، رتب یابس است، به جدت رتب یابس است. عرض می کنم یک کلمه دیگرم بگوییم، ولی عرض می کنم بر این که آقا این یه چیز واضح است، من خیال می کردم به مجرد اشارت، ولی همه ملتفت می شن. آقای من، مگر ایشان در ملاک حمل نفرمود دو صفحه دیگر ملاک هم فقط اتحاد در وجود است نه و اتحادی تغایر داشته باشند مفهومن اتحاد در حمل شایع را میگوییم ها، توجه کردید؟ خب وقتی که دو شی با هم اتحاد وجودی دارند، توجه کردید، اونجا حمل میشود احدهما بر دیگری. خب الهازا ایشان که می فرماید در حمل مشتق فقط معتبر از تغایر مبدأ با ذات، تغایر مبدأ با ذات مفهومه اتحاد عینی، بلی اتحاد و عینیت مبدأ با ذات عیبی ندارد، تغایر وجودی اثنینیت خارجی شرط نیست. وقتی که این را می گوید، خب مبدأ نسبت به ذات نسبت به اضافت الالحمل ها به شرط لا می شود یا لا به شرط می شود؟ اتحاد ملاک حمل موجود است دیگر، اتحاد وجودی است. وقتی که ملاک حمل مبدع بر ذات موجود شد، دیگر این مبدع به شرط لا نمی شود، میشه لا به شرط، مثل مشتق می شود. این یه حرف. حرف دیگری عبارت از این است که بله اگر بخواهید به مرحوم آخوند بله این زور بگید یا مرحوم آخوند این شرط را شما از کجا پیدا کردید که مبدأ باید با اون ذات مفهوماً تغایر داشته باشند؟ یعنی در جاهایی که بله مبدأ با ذات مفهوماً یکی هستند، اونجا حمله نمی شود. اینجور فرمود دیگر. این شرطیت را از کجا در آوردید؟ مشتق که حمله می شود بر ذات، توجه کردید، مشتق که حمله می شود بر ذات، فرمودید مبدأ باید با ذاتی که هست تغایر داشته باشد ولو در مفهوم. این را از کجا می گید؟ و حالا که در خودشان همیشه ولی اشاره خواهند کرد در امراتی، ما میگیم الوجود موجودون ان نور منیرون، این حمل مشتق بر ذات است دیگر، این زور یا نه؟ مگر مبدا منیر که میفرماید مبدا با ذات باید تغایر مفهومی داشته باشد، مگر در این ان نور منیرون یا الوجود موجودون مبدا موجود و هاکزا مبدع منیر که عبارت از نور است اتحاد مفهومی ندارم مگر با ذات؟ بلا اشکال داره. اونی که یا مرحوم آخوند معتبر است، اون این است که مبدع با مشتق باید در مفهوم تقاری داشته باشد. مبدع با مشتق، نور با منیر باید در مفهوم تقاری داشته باشد. توجه کردید تا حمل لغو نشود. اونی که معتبر در حمل است همینه که اون مبدعی که مبدع مشتق است، اون مبدع که مبدع و ماده مشتق است، اون مبدع با مشتق باید در مفهوم تغایر داشته باشد. این همه جا هست، حتی در النور و منیرون. منیر چون که مشتق است هیئت دارد، هیئتش ذات مبهمه دارد، این هیئت با ماده نوری که است با مبدا نور گهرن تغایر پیدا می کند. این مقدار را ما قبول داریم و دلیلش هم از ما نگید که دلیل شما چیست. دلیل ما یه برهان قطعی است. اون برهان قطعی چیه؟ میگه مبدا معنایی دارد، مشتق هیئت به او علاوه شده است که هیئت هم معنای آخر دارد. پس وقتی که هیئت معنای آخر دارد، معنای هیئت و ماده تغایر پیدا می کند با معنای ماده. این برهانشه، این دلیلشه، این را ما داری. و اما اینی که شما می گویید مبدا با ذات باید تغایر مفهومی داشته باشن، این دلیلش چیست؟ این دلیلی ندارد، هیچ اعتباری هم ندارد، بلکه خارجاً عکسش واقع است که مبدا هم نمی شود، مشتق هم نمی شود بر ذاتی که مبدا و مشتق این همون ذات است. و خواهیم گفت خود ایشان هم خواهد فرمود که این ارگا انها تلبس است در جواب اشکال ثانی، که ذات عین مبدع بوده باشد، اتحاد با مبدعیت داشته باشد. بعد به این حرف ما یه اشکالی شده است. این اشکال به مرحوم آخوندم هست، به حرف ما هم هست. درست توجه کنید، اشکال شده است بر این که مستشکلش هم چیز یادم نیست، چون که از دوره اصحابه ولی نقل می کنم، مستشکل است فعلا تو ذهنم نیست که چیست. این اشکال شده است و اون اشکال این است که این اشکال شما که می گویید کفایت می کند در حمل مشتق بر ذات، که مشتق با اون مبدا توجه کردید مفهومن تغایر داشته باشند، اما مبدا ممکن است عین ذات بشود. این جور گفتیم دیگر در هر صاحب شفای، این جور گفتیم که مشتق میتواند، بله عین مبدا ذات میتواند عین مبدا بشود. صاحب کفایه گفت عین میتواند بشود وجودن، ما گفتیم عین میتواند بشود حتی مفهومه. خب اشکال این شده است که بناهم بر این چه جور موجود صدق بر وجود میکند، منیر صدق بر نور میکند، خب قادر صدق می کند به ذات الحق جل و علا که مرحوم آخوند گفت چون که صفت عین ذاتشه، یا عالم صدق می کند بر ذات حق جل و علا، باید ضارب هم بر ضرب صدق کند، چون که معتبر نیست در حمل مشتق بر ذات تغایر وجودی، تغایر مفهومی کافیست. مفهوم ضرب یه مفهوم است، مفهوم ضارب هم مفهوم آخر است. اون شرطی که ما گفتیم حاصل است که مبدع مشتق که بارد ذات و راوده است غیر مفهوم زاره، بس مفهومه و خودش هم
اونی که میگیم زیدون زاربون، زارب را حمله بر زید میکنیم، این زید متلبس به ضرب است، ولیکن این ارقا مراتب تلبس نیست، بلکه ادنا مراتب تلبس است. ارقا مراتب تلبس واجدیت شیل نفسیهی است. شی وقتی که خودش را دارد واجد نفس است. این را در بحثاتی خواهیم گفت، در امر ثانی مرحوم آخوندم خواهد گفت. این ارقا مراتب تلبس است. وقتی که این زور شد بس بگیم از ضرب زاربون، القتل و قاتلون، باید صحیح بشود. با وجود این که کسی اگر بگید از ضرب زاربون، القتل و قاتلون توجه کردید، میگن این غلط است. یا نمیگن، این حمل را غلط میدونند. پس این معلوم میشود که در حمل مشتق برزاد مجرد مغایرت مبدا با مشتق در مفهوم معتبر نیست، امر آخری هم معتبر است. این اشکالی که شده است بر حرف ما و حتی بر حرف مرحوم آخوندم اشکال میشه، برای اینکه قتل در خارج عین بله قاتل است. توجه کردید مفهومن دوتا هستن دیگر، توجه کردید. و حال اینکه این حمل مشتق نمیشود، بله مشتق همون مبدأ است من تا با شی آخری، عینیت خارجیه دارد. جواب این اشکال عبارت از این است که این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون که انشاءالله فردا خواهیم گفت در مشتقات علاوه بر این که در اونها مبدأ و ذات مبهم معتبر است، تلبس هم معتبر است. تلبس معتبر است، تلبس انهایی دارد. در بعض مشتقات تلبس خاص معتبر می شود، تلبس انهایی دارد. یک نحو از تلبس، تلبس صدوری است که یک اسمی از انهای تلبس است. خواهیم گفت انشاءالله فردا توضیحش. در اون مشتقاتی که در تلبسی که در معنای هیئت آنها معتبر است، تلبس صدوری معتبر باشد، اون مشتقات حمله بر مبادی را می شود. از ضرب زاربون غلط است، چون که زارب وضع شده است به ذاتی که تلبس صدوری به ضرب داشته باشد. اون ضرب ولو ذاتن واجد نفس خودشه، ولیکن تلبس صدوری به ضرب ندارد. ضرب ضرب نمی زند. اونی که ضرب از او صادر می شود او زید است. چون که در زاربون تلبس صدوری معتبر است و در سایر مشتقاتی که مثل زاربون قاتلون توجه کردید اینها معتبر است، بدون زد اینها بر خود، مثلا قائد بر خود قعود صدق نمی کند، القعود قائدون، چون که واجدیت ذات شیل ذاتی ندرس نیست. توجه کردی اونی که در اون تلبس بلقعود در ذات معتبر است، اون تلبس تلبس ذاتی را نمی گیرد. توجه کردید اون تلبس تلبس اون حلول که می گوییم، اون حلول تلبس حلولی دیگر در واجدیت و شید ذاتی نمی شود. در اون مشتقاتی که در مبدع اونهای خصوصیتی دارد و در هیئت اونها تلبس نحوی تلبس خاصی اخذ شده است، اونجاها این حرف نمی آد. کلام در اون مشتقاتی که در معنای اونها مطلق و تلبس اخذ شده است، که از او تعبیر به واجدیت للمبدع، ذاتی که واجد مبدع بوده باشد تعبیر خواهیم کرد، اونجا هاست که میگوییم لازم نیست مبدع در اونجاها مغایر با ذات بوده باشد مفهومن، بلکه عینیتی که هست عینیت عیب ندارد. و این را هم جواب و اشکال دیگر هم داده شد. این که مرحوم آخوند میگفت که مبدع به شرط لاست و مشتق لا به شرط است، او را نسبت به ذواتی می گفت که تلبس به مبدع به ذاتی که است در اونها، اون یکی از اون اقسام تلبسی که سابقا گفته بود تلبس صدوری حلولی. و اما اگر یه مشتقی پیدا کردیم که اون مشتق نسبت به ذات تلبس ذات بود، تلبس وجدانی است، وجدان لذات است، نه اون مبدا نسبت به اون ذات بشرط لا نیست، اون مثل همون مشتق لا بشرط است. چه جور مشتق لا بشرط بود؟ مبدا هم نسبت به اون ذات لا بشرط است. توجه کردید؟ چون که عینیت خارجی دارم، چه جور مشتق عینیت داشت با ذات، خودش هم عینیت نحوی از عینیت که ذات منشأ انتزاعش بود. ولیکن در مواردی که بله مبدا نسبت مثل النور و منیرون، اونجا مبدا توجه کردید که عین ذات است، اونجا اون عینیت عینیت واقعی است و عینیت واقعی شد خود قهر الله بشرط می شود، ملاک حمل موجود می شود. پس بدون جهت این حرفی که مشتق لا بشرط است و مبدع بشرط لاست، این نسبت به ذواتی است که در اون ذوات تلبس به مبدع با اون تلبس هایی که سابقا گفته بودیم معتبر است. و اما نسبت در مقام، نه نسبت به اون ذاتی که اون ذات تلبس ذاتی یعنی واسطیت لذات کافی بوده باشد، خصوص تلبس خاصی عقص نشده باشد، نه در اونجاها نسبت به اون ذاتی که عین مبدع است اون ذات خارجن، نسبت به او مبدع هم لا بشرط می شود و هم نمی و هم نمی شود. و اما این کلام صاف فصول، توجه کردید که فرمود این الفاظ نقل شده است از معانیش یا مجازن در معنای دیگری استعمال شده، مرحوم آخوند یه اشکالی در امراتی دارد، چون اونجا هم این حرف میاد، چون هر دو مسئله از یه وادی واحد هستن، امر دومی مترتب بر این امر اولی است. اگر ما گفتیم در مشتق معتبر است مبدع با ذات دوتا بوده باشند وجودن و مفهومن دوتا بوده باشند که این بوده باشد، مشتقی که دلالت می کند بر ذات و مبدع باید یه رابطی ما بینشون بوده باشد. رابط همون قیام عرضی است فرض بفرمایید، چون قیام عرض به معروض است. اون وقت لازمه اش عبارت از این است که در قادر و ولعالم که حمل بر ذات الحق جل و علا می شود در حق، در اینها باید ما ملتزم بشویم به نقل یا به مجازیه. و اما اگر این حرف را از بیخ زدیم، گفتیم در مشتق نه تغایر وجودی هم معتبر نیست، تغایر مفهومی هم معتبر نیست، به این بیانی که گفتیم هر دو امر حل می شود. توجه کردید؟ من تا امر ثانی با یه توضیحی که زایده بر توضیحی است اینجا گفتیم. مرحوم آخوند در جواب صاف سود در امراتی گفته است که التزام به این چین الفاظ نقل شده است از معانی بله لغویشون در معنای یا در معنای دیگری مجازن استعمال شده است، این لازم میاد که از کار مجرد لغلغه لسان بوده باشد. بران که اگر از عالم که به خدا میگوییم یا عالم یا قادر یا حی یا متعال، همون معنای لغوی راده بشود، پس اون مطلب ما میشود. اگر غیر او اراده شده از اون غیر چیست، تو ذهن ما نیست یه معنای دیگری، فقط این از کار مجردت لغلغه لسان می شود. توجه کردید؟ اون کلام صاحب کفایه و اشکال صاحب کفایه بر صاحب سور ولو درست نیست اون اشکالش، ولیکن دیگر حرف صاحب سور دیگر موضوع پیدا نمی کند بنابراین بر ما ذکرنا. خب اینها دائی ندارد نقل به معنای دیگری بشود بعد از اینکه مشتق به معناه لغوی قابل حمل بر ذات الحق جل و علا هست. من تا این کیفیت این هم که حمل چجور می شود، این اتحاد وجودی چجور است، اونها قاصر است از عقل ما، ولو کسی ادعا بکنه که من می فهمم. توجه کردید؟ این را گذاشتیم. اما امر ثانی که در مقام است و اون این است که بله بعضی ها در رد این شبهه‌ای که خواستند بگویند مبدع باید قیام با ذات پیدا کند تا مشتق حمله بشود، در خدا اند متعال قیام مبدع به ذات نیست، بعضی ها خواستند این را حل بکنند، گفتن اصلا در حمل مشتق به ذاتی معتبر نیست که مبدع با اون ذات قائم بشود، مبدا باید در خارج وجود پیدا کند اما قیام با اون ذات داشته باشد، این معتبر نیست. مثلا ما میگوییم الله متکلمون، تکلم با خداوند قیام نداره. قیام از یه تکلم با شجر است که صوت از قائم به اوست، به شاخه ها یا برجه های اوست قیام دارد. پس میبینید که مبدع قیام با ذاتی دارد، ولیکن مشتق حمله بر ذات دیگر میشود، میگن الله متکلم. بنابراین که تکلم بعضی ها خیال کردن از صفات ذات است، توجه کردید که ان اشکال صفات ذات را هم حل نمی کند. بله تکلم فرض کنید حمل بر ذات باری تعالی می شود، ولیکن قیامش با غیر است. و ها کذا گفتن، بله تکلم به این معنا نیست، اون یه تکلم این در چیز از دیگر در کتب متکلمین هم او به اون معنا نمیشود، ولیکن بله این شبه را حل کردن، این زور حل کردن که بس مبدا با چیزی قائم میشود ولیکن مشتق حمله بر ذات دیگر میشود. و ها کذا فرض بفرمایید، میگن فرض بفرمایید گفتن که از ضرب مولمون، از ضرب مولمون. این میبینید که علم با چی قایم است در خارج؟ با اون کسی کتک خورده است، او میگه گوشم دردی که توجه کردید، علم با او قایم است. و حال این که حمله میکنن مشتق را مولم را بر ضرب، پس گیا اون ذاتی که مشتق به او حمله میشود، توجه کردید قیام مبدا با اون ذات معتبر نیست. پس به این همه حمل کردن که به خداوند متعال این اوصافی که حمله می شود توجه کردید، بله قیام مبدا با ذات معتبر نیست. این اینجور حل کردن. صاف سورم با همون حل کرده است. این ها از معانی لغویه منتقل شدند به یه معنای دیگر. مرحوم آخون در کفایه این اشکال را به اختلاف مبادی و به اختلاف تلبسات حل می کنه. میگوید همیشه معتبر است، مبدا باید با ذات قیام داشته باشد. حتی در مثال فرض کنید توجه کردید این که میگویند بر این که از ضرب مولمون، اون علم توجه کردید علم قیام به ضرب دارد، اما اون قیامش قیام اون حلولی نیست، قیام حلولیش با زید است، با اون کسی که کتک خورده است. اما قیام استاریش که موجد علم است، توجه کردید موجد علم، خب ضرب است دیگر، از هر ضرب است در اون شخصی که واقع می شود، موجدش خود ضرب است. اون قیام بله ایجادی قائم به ضرب است، از ضرب مولمون صحیح است. و ها کذا در اون جایی که حمله می شود مشتقی با ذاتی، چون که قیام تسبیبیش با اوست، قیام ایزادیش با اوست، مثل الله تبارک تعالی متکلمون، موجد صوت و خالق صوت در شجره خداوند متعال است، و به اون اعتبار اطلاق می شود به متکلم به مواردی که تکلم تسبیبی بوده باشد، من تا تکلم متکلم مباشری اون هم هست، توجه کردید غالبا همون زور حل می شود. غرض به اختلاف المبادی و به اختلاف تلبسات این اشکال را می خواد حل کند. مراجعه به کلام صاحب کفایه بفرمایید، ببینیم که با اون حل می شود با کلامیشان یا حل نمی شود.